64 سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می گذرد. اعلامیه‌ای شامل حقوق بنیادی سیاسی، مدنی، فرهنگی و اجتماعی انسان‌ها که کشورهای عضو سازمان ملل متحد در سال 1948 میلادی، یعنی 3 سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، تصمیم به پایه‌گذاری آن گرفتند. 64 سال پیش در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر با اکثریت آرا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید تا معیاری جهانی باشد برای احترام به حقوق بنیادی انسان‌ها. از آن روز به بعد 10 دسامبر برابر با 20 آذر ماه به عنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شد. آزادی و برابری انسان‌ها از هر رنگ و نژاد، حق برگزاری تجمع‌های مسالمت‌آمیز، حق آزادی اندیشه، حق آزادی بیان و حق انتخاب مذهب از جمله حقوقی است که بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر به هر انسانی روی کره خاکی تعلق می‌گیرد. همچنین برابر این اعلامیه جهانی، هیچ انسانی نباید به طور خودسرانه بازداشت یا زندانی شود. هیچ کس نباید مورد آزار، شکنجه و مجازات‌های غیر انسانی قرار گیرد و هر انسانی باید به یک روند دادرسی علنی، عادلانه و مستقل دسترسی داشته باشد. 18 سال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، چند میثاق بین المللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی بر اساس این اعلامیه تصویب شد که ایران هم در سال 1354 شمسی به آنها پیوست و از 37 سال پیش تا کنون عضو آنهاست. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جهانی جوامع مدافع حقوق بشر در پاریس، و توضیحاتی بیشتر درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی.
این 3 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر یک مجموعه حقوقه. حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که در این 3 ماده تدوین شده و بر اساس این 3 ماده بعداً عهدنامه‌های بین‌المللی بر محور این 3 ماده تنظیم شده و یک رشته جدیدی رو در حقوق بین‌الملل به وجود آورده به عنوان حقوق بین‌الملل حقوق بشر. با توجه به اینکه اصلا عنوان اعلامیه هم از اعلامیه جهانی حقوق بشر، اولا حقوق بشر یک مقوله است جهان شمول، یعنی تمام دنیا رو در بر میگیره. دوم اینکه این حقوق قابل تجزیه نیستند، یعنی نمیشه یه قسمت این حقوق قبول کرد یه قسمت قبول نکرد. 2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 1966 به تصویب مجمع عمومی رسید و ایران در 1354 به اونها ملحق شد، یعنی در مجلس ایران این میثاق‌ها به تصویب رسید. یعنی اینکه حداقل در چارچوب ماده 9 قانون مدنی ایران این میثاق‌ها حکم قانون داخلی دارند، ولی از نظر اصول کلی حقوق بین الملل، کنوانسیون‌های بین المللی مقدم بر قوانین داخلی و حتی قانون اساسی یک کشور است. جمهوری اسلامی از یک طرف میخواد نامش جزء امضا کنندگان و اعضای این کنوانسیون ها باشه، برای اینکه 85 تا 90 درصد کشورهای دنیا عضو این کنوانسیون ها هستن و همین است که برای کشوری اعتبار به وجود میاره. از یک طرف هم میخواد اجراش نکنه به لحاظ اینکه متاسفانه نقض حقوق بشر دیگه در ایران یک حالت استمراری پیدا کرده.
شماری از فعالان و نهادهای حقوق بشری حکومت ایران را متهم می‌کنند به اینکه مواردی از مصادیق حقوق بشر را زیر پا می‌گذارد. مواردی از قبیل حق آزادی بیان و اندیشه، حق آزادی مذاهب، حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز و حق برخورداری از روند دادرسی عادلانه در دادگاه‌های مستقل. مواردی که به تفصیل در گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و همچنین در پیشنویس قطعنامه کمیته 3 سازمان ملل هم آمده است. قطعنامه‌ای که پیشنویس آن 2 هفته پیش در کمیته 3 سازمان ملل به تصویب رسید. در این پیشنویس و همچنین گزارش احمد شهید از شمار اعدام‌ها در ایران، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی و بازداشت و صدور احکام زندان برای وکلای دادگستری، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و فعالان سیاسی و مدنی به شدت انتقاد شده است. جمهوری اسلامی ایران همچنین سال هاست که متهم می شود به شکنجه و آزار و اذیت زندانیان و صدور احکامی که در قوانین بین المللی غیر انسانی خوانده می شود، مانند شلاق و قطع اعضای بدن. عبدالکریم لاهیجی می گوید احمد شهید در گزارش‌هایش بیشتر سعی کرده روی مواردی که با جان و روان انسان‌ها سر و کار دارد تأکید کند.
آقای احمد شهید ناگزیر شده دنبال سرفصل‌های مهمتر بره، به خاطر اینکه خب این حقوق هرچند که قابل تجزیه نیستند، ولی مسلم اون حقوقی که در ارتباط با هستی و وجود انسان هستند، در ارتباط با امنیت شخصی هستند، در ارتباط با تمامیت جسمی و روحی انسان هستند، خب مقدم بر حقوق دیگه‌ای میتونه تلقی بشه، مثل حق زندگی. برای این مسلمه که به ویژه که ایران در صدر کشورهای نقض کننده حق زندگی است و متاسفانه مقام اول رو داره، بنابراین از مسئله اعدام شروع میکنه، بعد دیگر تجاوزها به تمامیت جسمانی و روحیه انسان. اینجا مسئله شکنجه مطرح میشه، مسئله بدرفتاری مطرح میشه. متاسفانه بیش از 3 دهه از جمهوری اسلامی میگذره، هنوز ما میبینیم که قضیه ستار بهشتی پیش میاد پس از قضایای کهریزک و بسیاری قضایای دیگه که به گوش من و شما نمیرسه، به خاطر اینکه وقتی ما میگیم شکنجه یا بدرفتاری با زندانی، فقط در مورد زندانی سیاسی نیست، در مورد هر زندانی، هر کسی که از آزادی خودش محروم شده. بنابراین مسئله شکنجه است، مسئله بدرفتاری است، مسئله مجازات‌های بدنی هست که متاسفانه در قانون مجازات اسلامی جنبه قانونی داره، مثل شلاق زدن، مثل قطع اعضای بدن، مثل سنگسار. بعد میرسیم به مسئله سلب آزادی که باز از آزادی شخصی شروع میشه، موضوع بازداشت‌های خودسرانه، به خصوص بازداشت‌هایی که در ارتباط با دیگر حقوق و آزادی‌هایی است که در اعلامیه جهانی پیش بینی شده، آزادی بیان، آزادی گرد همایی، تمام کسانی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری گذشته دستگیر شدند، و اینکه متاسفانه جمهوری اسلامی در کارنامه عملش همه یا اکثر این حقوق و آزادی‌ها رو نقض میکنه و بنابراین در گزارش آقای احمد شهید یاد میشه.
احمد شهید با ابراز نگرانی از شمار اعدام‌ها در ایران میگوید در سال 1391 شمسی طی 8 ماه بیش از 300 نفر در ایران اعدام شدند. سازمان عفو بین الملل هم ایران را در ردیف کشورهایی با بالاترین آمار اعدام قرار داده است. بنابراین گزارش در سال گذشته میلادی دست کم 360 نفر در ایران اعدام شدند و بیشترشان به جرم قاچاق مواد مخدر. در حالی که عفو بین الملل می گوید برابر قوانین بین المللی قاچاق مواد مخدر در ردیف جرایم بزرگ قرار نمی گیرد و نباید برایش حکم اعدام صادر شود. دروی دایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در لندن:
نهادهای بین المللی، دولت‌های اروپایی و بین المللی حمایت می‌کنه برای اینکه مسئله مواد مخدر در ایران تحت کنترل باشه. این وظیفه بزرگ جمهوری اسلامی. برعکس، مقامات ایران خیلی خوب می‌دونند که اجرای حکم اعدام برای قاچاق مخدره خلاف معیارهای بین‌المللی هستش. تحت معیارها که هست، میثاق بین‌المللی حقوق بشر و مدنی و سیاسی، قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتوند حکم اعدام را اجرا بکنند.
ما امیدوار هستیم که نتیجه داستان در آن اعدام وجود نداشته باشه.
احکام شلاق و قطع عضو هم از دیگر مواردی است که همچنان در ایران اجرا می شود. احکامی که نهادهای سازمان ملل و حقوق بشری آنها را غیر انسانی می دانند. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در نیویورک، در این باره می گوید
این احکام قرون وسطایی از سوی قوه قضاییه ایران اعمال میشن و ما شدیداً اون رو محکوم میکنیم و بر این عقیده هستیم که این مواد قانون جزای اسلامی کاملا با استانداردهای بین المللی حقوق بشر در تناقض هستند، از نظر حقوق بین المللی شکنجه محسوب میشن و تعهدات ایران رو زیر پا میگذارن.
به گفته فعالان حقوق بشری، پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88، بازداشت و حبس فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویی و فعالان حقوق بشر افزایش یافته و بسیاری از این افراد به زندان محکوم شده و هم اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت حمایتشان هستند. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، از فعالان سیاسی زندانی میگوید:
از همون فردای انتخابات پرمناقشه 22 خرداد 88 موج برخورد سرکوب نیروهای ملی مذهبی اعم از شورای فعالان ملی مذهبی و نهضت آزادی ایران شروع شد و چند ده تن از اعضا، وابستگان و چرای قدیمی و جوان نزدیک به این طیف از نیروهای ملی مذهبی در تهران و شهرستان و از مشهد گرفته تا تبریز، اصفهان، خوزستان و نقاط مختلف کشور هدف احضارها، بازداشت‌ها و خشونت‌ها قرار گرفتند و این فشارها پایان نیافته، بلکه متاسفانه همچنان ادامه داره و دلیل اصلی اون وادار کردن نیروهای ملی مذهبی اعم از نهضت آزادی، فعالان ملی مذهبی به سکوت هست در قبال وضعیت موجود کشور، به ویژه با توجه به در پیش بودن انتخابات سال 92 که این طیف از نیروها سکوت کنند و هیچ گونه فعالیت تشکیلاتی سیاسی نداشته باشند.
به گزارش نهادهای حقوق بشری، طی سالهای اخیر فشار بر فعالان دانشجویی هم افزایش یافته است. برخی از این فعالان زندانی‌اند و شماری نیز محروم از تحصیل. سجاد ویس مرادی، فعال دانشجویی و از اعضای سابق شورای عمومی تحکیم وحدت ساکن سوئد، از ده‌ها فعال دانشجویی زندانی می‌گوید:
متاسفانه ما شاهد این بودیم که بعد از انتخابات سال 88 فشار بر مجموعه فعالین دانشجویی و مجموعه دانشگاه کشور و دانشجویان افزایش چشمگیری پیدا کرد. متاسفانه در همین ماه‌های اخیر ما شاهد این بودیم که بیشتر از 15 نفر از دانشجویان برای اجرای احکام زندانی که قبل دریافت کرده بودند به زندان‌های کشور فراخوانده شدند. تقریبا الان میشه گفت که بیشتر از 30 نفر از فعالین دانشجویی در زندان‌های مختلف کشور نگهداری میشن که از شرایط مناسبی هم برخوردار نیستن.
در این میان روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران هم وضعیت مشابهی دارند. شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله گزارشگران بدون مرز و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران ایران را بدترین زندان جهان برای روزنامه‌نگاران می‌دانند و جمهوری اسلامی ایران را به سانسور گسترده مطبوعات و اینترنت متهم می‌کنند. رضا معینی، مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس، بیشتر می‌گوید:
بنابر آمار گزارشگران بدون مرز در 10 دسامبر 2012 ما 24 روزنامه نگار زندانی و 18 شهروند وبنگار در زندان داریم. از این مجموعه تقریبا بجز 3 نفر بقیه به احکامی بین 1 تا 12 سال زندان محکوم شده اند. این محکومیت ها قطعی شده و این تعداد از روزنامه نگاران و وبنگاران که در زندان هستند مشغول به سر بردن مدت محکومیتشون هستند. لازم است تاکید کنیم که از نظر سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت و محاکمه و زندانی کردن این روزنامه نگاران و وبنگاران غیر قانونی و مغایر با موازین ملی و بین المللی بوده. واقعیت اینه که در کشورهایی که عملاً بنابر سیستم حکومتیشون با اطلاع رسانی آزاد مخالفند و یا از اطلاع رسانی آزاد و مستقل ممانعت به عمل می‌آورند، دستگیری‌ها، بازداشت‌ها، فشارها و تضییقات علیه حرفه‌کاران رسانه‌ها بسیار بیشتره. در کل ایران از جمله این کشورهاست که سازمان گزارشگران بدون مرز این کشور رو در لیست دشمنان آزادی مطبوعات و دشمنان اینترنت قرار داده است.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هم در تازه‌ترین بیانیه‌اش درباره ایران با خودسرانه توصیف کردن شماری از بازداشت‌ها و احکام زندان در ایران، جمهوری اسلامی را متهم کرده به تحت فشار قرار دادن خانواده‌های زندانیان سیاسی. عبدالکریم لاهیجی هدف جمهوری اسلامی را سنگین کردن بهای فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی می‌داند تا این گونه فعالیت‌ها در ایران متوقف شود.
آخرین بیانیه‌ای که کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در ارتباط با روز جهانی حقوق بشر صادر کرده، در اونجا وقتی بیانیه با وضعیت نسرین سویده شروع میشه و میگوید از نظر موازین بین‌المللی بازداشت و محکومیت نسرین ستوده از مصادیق بازداشت خودسرانه است، یعنی غیرقانونی است از نظر موازین بین‌المللی، برای همین هم درخواست آزادی نسرین رو میکنن. بعد میان وضعیت عبدالفتاح سلطانی، ببیشه همسر عبدالفتاح سلطانی، و اینکه نمیتوان خانواده های زندانی های هم زیر فشار گذاشت، خب اینجاست که تمام افرادی که در حوزه جامعه مدنی می گنجند قربانی این سیاست سرکوب شدند، از روزنامه نگار، از وبلاگ نویس، از فعال حقوق بشر، وکیل دادگستری، فعال حقوق زن، فعال دانشجویی، فعال سندیکایی تا فعالان سیاسی، اینها تمام قربانی یک سیاست سرکوب روزافزونی هستند که جمهوری اسلامی طی 3-4 سال گذشته داره اینقدر باهای فعالیت اجتماعی رو سنگین بکنه که مردم دیگه گرد فعالیت اجتماعی نگردن.
هر اقدامی به طرف جمهوری اسلامی رو نمیشه به عنوان اقدام علیه امنیت کشور تلقی کرد، برای اینکه اقدام علیه امنیت کشور یعنی اینکه مردم امنیت جامعه رو به خطر بیاندازن، اقدامات تروریستی بکنند، ولی مخالفت با سیاست‌های دولت کردن حق مردمه و نمی‌شود به اعتبار عقیده کسی، چه نوشتار چه گفتار، کسی رو متهم کرد.
از دیگر مواردی که جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی بارها به آن متهم شده، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی است. بر اساس گزارش احمد شهید، حتی اقلیت‌هایی مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان که در قوانین جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده اند، در مواردی از حقوق قانونیشان محرومند. کوروش لاهوتی، سخنگوی کلیسای ایران در ترکیه:
کلن جمهوری اسلامی با چیزی به نام اقلیت‌های مذهبی مشکل داره و به هیچ وجه حاضر نمیشه که حقوق قانونی این اقلیت‌ها رو اونچه که در قانون اساسی قید شده به اونها اعطا بکنه.
جامعه جهانی بهایی هم چندی پیش از دو برابر شدن بازداشت بهاییان در ایران خبر داد. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو:
تمام بهاییانی که در ایران دستگیر میشن فقط و فقط به خاطر اینکه بهایی هستن دستگیر میشن و الان ما 120 بهایی در زندان داریم که بی سابقه بوده، یعنی در 2 سال گذشته این تعداد 2 برابر شده. با اینکه تهمت هایی مثل جاسوس اسرائیل یا عضویت در گروه غیرقانونی به اینها داده میشه، ولی فقط و فقط به خاطر بهایی بودن هستش که اینا در زندان به سر میبرن. بسیاری از مواقع این افراد وکیل هم بهشون داده نمیشه و اصلا پروسه قانونی هم اصلا وجود نداره برای این افراد و خیلی وقتا دستگیر میشن و حتی دستگیریشون هم بدون ارائه حکم خیلی وقتا ایجاد میشه و بعضی موقع ها حکم 4-5 سال بهشون داده میشه که باید در زندان بمونن. و این رفتاری که داره با بهائی در ایران میشه جزء یک برنامه سیستماتیک برای نابودی جامعه بهائی در ایران هست.
دراویش گنابادی نیز میگویند طی سالهای 90 و 91 شمسی فشارها و بازداشت دراویش افزایش یافته است. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی در ترکیه:
طی 2 سال گذشته فشار به دراویش گنابادی توی ایران بسیار شدیدتر شده. از سال گذشته تا امسال بیش از 133 مورد بازداشت و تفتیش منازل یا محل کار دراویش رو داشتیم که توی این موارد 75 مورد دراویش به دستگاه امنیتی یا دادگاه احضار شدن و از سال گذشته تا الان ما تقریبا 38 حکم دادگاه داشتیم برای دراویش مختلف که خب
اتهامشون اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویش از جهان عمومی، اخلال در نظم عمومی و توهین به رهبریه
که خب این فشارها برای کنترل و جلوگیری از فعالیت دراویشه.
در پیشنویس قطعنامه سازمان ملل متحد وضعیت اقلیت‌های مذهبی در 2 گروه بررسی شده. گروهی از اقلیت‌های مذهبی که در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شدند از جمله مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان و مسلمانان اهل سنت و گروهی دیگر اقلیت‌هایی مانند بهائیان که به رسمیت شناخته نشدند و جمهوری اسلامی ایران به نقض حقوق هر 2 گروه متهم شده است. عبدالکریم لاهیجی میگوید ایران در ارتباط با اقلیت‌های مذهبی تعهدات بین‌المللی‌اش را زیر پا می‌گذارد.
آزادی مذهب نخستین آزادی است که در حوزه آزادی‌های فردی و اجتماعی در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. به طور دقیق هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تشریح شده و جالبه که جمهوری اسلامی یه حکومت مذهبیه، مذهب خودش رو به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام میکنه و خودش رو هم مروج اون مذهب میدونه، ولی برای دیگران این حق رو قائل نیست، نه برای اونهایی که در قانون اساسی به عنوان مذاهب رسمی اقلیت‌ها شناخته شدند یا مسلمون هایی که یک به قول خودشون روایت دیگه ای از اسلام رو میپذیرن، یا اینکه طرفدار مثلا مکاتب عرفانی هستن، درابیش و دیگران. یعنی سلب همه گونه آزادی ها در ارتباط با دیگر مذاهب و عقیده ها.
از دیگر مواردی که نهادهای بین المللی از جمله مصادیق نقض حقوق بشر در ایران می دانند، بازداشت و زندانی کردن وکلای دادگستری است. وکلایی که به خصوص طی سالهای اخیر وکالت فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه نگاران را بر عهده داشتند. نسرین ستوده یکی از این وکلاست که صدور و اجرای حکم 6 سال حبس و شرایطش در زندان بازتاب گسترده‌ای را در جهان به دنبال داشت. کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا و شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل بارها خواستار آزادی این وکیل زندانی شدند. نسرین ستوده به گفته همسرش در اعتراض به محرومیت از ملاقات حضوری با فرزندانش و صدور حکم ممنوع الخروجی برای دختر نوجوانش نزدیک به 50 روز دست به اعتصاب قضا زده بود که حمایت جامعه جهانی و شماری از ایرانیان داخل و خارج از کشور را به همراه داشت. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، درباره وکلای زندانی در ایران بیشتر میگوید.
از خرداد 88 که وضعیت حقوق بشر در ایران روز به روز بدتر میشه، یکی از محدودیت هایی که ایجاد شد برای وکلایی است که از متهمان سیاسی و عقیدتی دفاع میکردند. تعدادی از وکلا تحت تعقیب قرار گرفتند، برخی از آنها به زندان رفتند و حبس خودشون رو کشیدند و بیرون آمدند، مانند آقای اولیای فرد. برخی دیگر هنوز دوران محکومیت رو میگذرانند، مانند نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده و آقای جاوید هوتنکیان. علت این همه اذیت و آزاری که برای وکلا پیش آمد این بود که در حقیقت حکومت میخواست با ایجاد مانع و تعقیب کیفری وکلایی که همان سیاسی و عقیدتی دفاع میکردن، جرأت دفاع رو از وکلا بگیرد. و الان میبینیم که حتی برخی از متهمان عقیدتی و سیاسی هرچی دنبال وکیل میگردن، دیگر کسی از اونها دفاع نمیکنه، زیرا که میدانند پاداش چنین امری تحت تعقیب قرار دادن خود وکیله.
64مین سالگرد روز جهانی حقوق بشر در حالی فرا رسیده که واکنش‌ها به مرگ ستار بهشتی وبلاگ‌نویس در زندان همچنان ادامه دارد و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز علت دقیق مرگ او را اعلام نکردند. مرگ ستار بهشتی در زندان واکنش‌های گسترده بین المللی را هم در پی داشت. شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌هایی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار تحقیقات دقیق، شفاف و بی‌طرفانه در این باره شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع مدافع حقوق بشر، در این باره میگوید:
با توجه به ابعادی که این پرونده پیدا کرد در رسانه‌های خبری، چه در داخل، چه از نظر بین‌المللی، بالاخره در حال حاضر میگویند که مرگ ممکن است بر اثر فشار، حالا یا فشارهای جسمانی یا فشارهای روانی وارد شده باشه، ولی این فشارهای جسمی و روانی تعریف دیگری غیر از شکنجه نداره. بنابراین ممکنه بر اثر اون ضربه ها ستار بهشتی دچار خونریزی داخلی شده و بر اثر عدم رسیدگی فوت کرده که مورد مشابه مورد زهرا کاظمی است. ممکنه که انقدر زیر فشار بوده که دچار ایست قلبی شده یا دچار سکته مغزی شده. اون چیزی که مسلم است از نظر حقوقی عنوان قتل ناشی از شکنجه است بلاغه.
دهم دسامبر امسال 64مین سالی است که از نامگذاری این روز با عنوان روز جهانی حقوق بشر می‌گذرد. در همین حال سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر متهم می کنند، اما مقامهای ایران تمام این اتهامات را سیاسی می دانند و گزارش احمد شهید را گزارشی مغرضانه و سراسر دروغ توصیف می کنند.